جستار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه جستار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به تجزیه و تحلیل تحولات انقلاب و همچنین تاریخ نگاری و جریان‌های مختلف فکری و سیاسی که به انقلاب و بعد از انقلاب در واقع کار کردن. ما در برنامه قبل اگر خاطر شما باشه در ارتباط با نقش نهادهای انقلابی بعد از پیروزی انقلاب، چگونگی شکلگیریشون، عملکردشون و بحث این که موضع نیروهای ضد انقلاب در مقابل نهادهای انقلابی چه بوده صحبت کردیم. اما در ارتباط با چند نهاد به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری فوق‌العاده‌شون ما در این برنامه بحث میکنیم. یکی در مورد نماز جمعه، دوم در مورد رسانه‌های انقلابی مثل روزنامه‌ها، کتاب‌ها و نشریات و مجلات و مقداری هم مساجد. در این زمینه ما در این برنامه صحبت میکنیم. به عبارت دیگه ما عوامل مؤثر در شکلگیری نظام، تثبیت و استقرارش و کمک به ساختارسازی رو در این چند برنامه مورد بحث قرار دادیم. در برنامه آینده انشاءالله وارد فضای جدیدی از مباحث خواهیم شد. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر جواد سخا هستیم، استاد محترم، و همچنین جناب آقای تبریزی که با ایشون از طریق تلفن در ارتباط خواهیم بود. جناب آقای دکتر سخا سلام علیکی بفرمید تا بعد بحث رو شروع کنیم.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب دکتر منصوری، شنوندگان محترم برنامه و دیگر میهمان ارجمند جناب آقای تبریزی.
جناب آقای تبریزی سلام علیکم.
سلام
در خدمت شما هستیم. یک سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای سر سخا و دوستان، در خدمت شما هستیم انشالله در حد توان.
بله. جناب آقای تبریزی، ما همطور که خاطرتون هست در برنامه قبل درباره نهادهای انقلابی خیلی به اختصار صحبت کردیم. در این برنامه میخوایم نقش نماز جمعه ها و رسانه های انقلابی و بسیج رو در تثبیت و استقرار نظام و ساختارسازی صحبت کنیم که چگونه اینا توانستن در اون مقطع نقش خودشون رو ایفا کنن. در خدمت شما هست.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نماز جمعه به عنوان یک نماز عبادی سیاسی از زمان صدر اسلام، زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و زمان امام حضرت امیر در جامعه اسلامی به عنوان یک سنت وجود داشت. در طول تاریخ به دلیل حکومت‌های ظالم و ستمگر برخی از بزرگان و مراجع قائل به وجوب نماز نبودن، چون حقایق رو به طور کامل نمیتونستن بگن، ولی در حقیقت هیچگاه تعطیل مطلق نداشتیم. در زمانهای مختلف برخی از مراجع و علمای ما که قائل به وجوب نماز بودن، همین در عصر حاضرمون مرحوم آیت الله عظما سید محمد تقی خانسادی که از علمای مجاهد علیه انگلیس و سیاست استعماری بود اقامه نماز جمعه میکرد. مرحوم آیت الله شیخ غلام حسین تبریزی در مشهد اقامه نماز جمعه میکرد ولی عمومیت نداشت. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت نظام اسلامی امام نماز جمعه رو به عنوان یک فریضه در جامعه گسترش دادن. خب در نماز جمعه ما یک مسئله خطیب جمعه رو داریم که وظیفش اینه که در خطبه اول مردم رو به تقوا، معنویت، عرض کنم که معارف الهی و آرمانهای قرآنی و سیره و سنن اهل بیت آشنا کنه که در حقیقت یک دوره درس دینداری و اسلام شناسیه. در خطبه دوم به مشکلات و معضلات جامعه اسلامی، جهان اسلام بپردازه که بینش و نگرش سیاسی رو در جامعه گسترش بده. در خود متن جامعه هم نماز جمعه به عنوان یک حرکت فرهنگی سیاسی در جامعه مؤثره، از طرف دیگه نشانگر قدرت سیاسی، وحدت ملی و نهایت اقتدار ملی جامعه است که هم در افراد از احوال هم همونطور که در نماز جماعت آشنا میشن، در نماز جمعه در حقیقت یک شهر یا یک بخشی از جامعه با هم وحدت و برادری و همدلی و عرض کنم که همراهی و خواهند داشت. و در طی 33 سال گذشته خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله طالقانی که اولین امام جمعه منتخب حضرت امام در نماز جمعه بودند تا کنون که ائمه جمعه ما داریم، باعث حفظ وحدت و رشد علمی و سیاسی از یک طرف، خونسا کردن توطئه‌های دشمن چه در داخل چه در خارج بود. در دوران دفاع مقدس یه نقشی داشت. در سال 58-59 که ما شاهد حضور توطئه ها، حرکت های ضد انقلابی گروه ها از چپ و راست و التقاط بودیم، باز نماز جمعه میعادگاهی بود که میتونست همه اینها رو خونسا کنه. خود این یک رسانه عمومی هفتگیه که امام جمعه در کنار مردمه، به مشکلات داخلی و خارجی، سیاست، نقد، بررسی و تحلیل میپردازه که هم دشمن رو عرض کنم که از عرصه بیرون کنه یا دشمن رو هشدار بده و هم برای مردم باعث بیداری و نگرشه.
خیلی متشکرم.
خواهش
کنم. پشت خط تشریف داشته باشید، من مجددا با شما تماس گرفتم. جناب دکتر سخا، راجع به نماز جمعه، آیا قبل از انقلاب اصلا طرحی بود، فکری بود و کسی به هر حال راجع به این موضوع تصوری داشت؟
خب ببینید، همینجوری که جناب آقای تبریزی هم گفتن، نماز جمعه یک مسئله کاملا دینی بود. یعنی یه بحثی هست که در متن قرآن مجید هم به اون مسئله اشاره شده و با میشه گفت با تاریخ اسلام نماز جمعه هم شروع شده و خب در مذاهب مختلف در حسرت به اون پرداخته شده. در تشیع دو وجه داشته، یکی این که نماز جمعه رو یک مسئله واجبی میدونستن، واجب عینی که حتما باید انجام بشه، که افرادی رو نام بردن جناب آقای تبریزی و من میتونم به کسان دیگری هم، مثلا مثل مرحوم حاج آقا رحیم ارباب در اصفهان و
مرحوم خالص زاده، خیلی
مرحوم آقای عراقی، اینها کسانی بودن که وجوب نماز جمعه رو معتقد بودن و در هر صورت نماز جمعه رو برگزار میکردن. ادعی که خب به وجوب عینی نماز جمعه معتقد نبودن و اون رو در زمان شرایط خاصی از حاکمیت که منظور ظهور امام منتظر شیعیان هست، اونها رو مد نظر داشتن. اما جدا از اینها که حالا اصلا محل بحث ما هم به اون معنا نیست، در یک وضعیت یک جامعه انقلابی نهاد نماز جمعه میاد و در کنار یک مسائلی قرار میگیره که برای حاکمیت بسیار بسیار مهمه. فراموش نکنیم که در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی یک فقیه بود و بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی هم بسیاری از روحانیان درون اون قرار داشتن. از قدیم الایام این بحث بود که ببینید چگونه میتوان با مردم سخن گفت. هر حاکمیتی که میتوانست بیشتر و مستقیم با مردم سخن بگه و نقطه نظرات خودش رو به مردم منتقل کنه و از طرف دیگر از نقطه نظرات مردم نیز مطلع بشه، خب این حاکمیت میتونست به خوبی یک تعاملی بین خودش و مردم ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی هم به این مسئله هم از دید فقهی نگاه کرد. خب در هر صورت نماز جمعه رو میشه گفت احیا کرد، البته در قبل از انقلاب هم نماز جمعه خونده میشد، اما اصلا به عنوان یک مسئله ای که هیچ گونه دخالتی در امور سیاسی داشته باشه اصلا تلقی نمیشد. اینجاست که میشه گفت که جمهوری اسلامی و رهبری اون با یک نگاهی کاملا استراتژیک و آینده نگر به مسئله میاد و یک ارتباط رویاروی، یک ارتباط مستقیم بین خود و مردم برقرار میکنه. یعنی مردم مستقیم صدای نماینده حاکمیت رو میشنوند و مستقیم میتونن اظهار نظر کنن با اون، و این میتونه
به تعبیر دیگه در واقع یک قدرت جدید شکل میگیره، قدرت حضور و نمایش مردم.
کاملا دوره. ما اصلا چنین چیزی رو میتونیم بگیم در تاریخمون اصلا نداشتیم. یعنی حتی
اجازه نمیدادن تشکیل بشه.
ببینید اصلا
امتها اجازه نمیدن هم چیز.
دقیق. حتی وقتی که مثلا رسانه درست میشه، رادیو درست میشه، یا روزنامه حتی درست میشه، ببینید مسئله یک طرفه است. یعنی روزنامه نگار می نویسه، مردم می خونن، رادیو میگه، مردم گوش میکنن. این ارتباط متقابل که در همون لحظه مردم بتونن به اون سخنان واکنش نشون بدن، بتونن نظرشون رو بگن، ما اصلا هیچ جا اصلا نداریم. یعنی شاید البته در بین رهبران
علاوه بر این نکته که شما میفرمین، یه نکته دیگه هم داره و اون این که طرف احساس میکنه داره یه کار دینی انجام میده.
بله.
داره یه وظیفه‌ای رو انجام میده. ما که مثلا میریم سینما و فیلم میبینیم یا به رادیو گوش میکنیم یا کتاب میخونیم همچین احساسی رو نداریم، ولی وقتی میریم نماز جمعه احساس میکنیم که داریم یه تکلیف دینی انجام میدیم، ضمن اینکه آگاهی سیاسی پیدا میکنیم، ضمن اینکه در واقع حضور خودمون رو نشون میدیم به عنوان یه بخشی از حکومت.
عرضم همینه. ببینید این شاید منحصر به فرد بود در یک جامعه.
بله.
که اولا خب رهبران، بسیاری رهبران دنیا بودن که برای مردم ساعتها.
چرا منحصر به فرد بود؟
بلی من ببینید حالا جالبه، یک برنامه هفتگیه. یعنی شما عرض کردم ممکنه رهبران دنیا، رهبران انقلابی دنیا می اومدن، حالا به تناوب ساعتها صحبت میکردن، اما اینکه یک برنامه وجود داره، هر هفته این انجام میشه.
بله.
هر هفته حاکمیت
و یه گزارشی به مردم داده میشه.
بله.
تحولات هفته گذشته
کاملا این چنین رسانه ای رو.
بله.
شما در هیچ جای دنیا. بله. نخواهید.
این خیلی موضوعیه که جای کار کردن داره. اجازه بدید یک سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم بحث رو ادامه.
Thank you.
در ادامه بحث قبلی در خدمت جناب آقای تبریزی هستیم. جناب آقای تبریزی، با تشکر از اینکه جناب عالی به هر حال مدتی پشت خط موندید، بله استفاده میکنیم از نظرات جناب عالی راجع به اینکه این نماز جمعه که با این مقدمات و به این شکل تشکیل شد، خب کار کرده و عمل کردش چی بوده تا به حال؟
بله، خب کار کرده ما در چهار عرصه میتونیم مطرح کنیم: یک، در سیاست، دو، در فرهنگ و جامعه است، سه، در دولت و نظام سیاسی، چهار، در متن جامعه است. در سیاست، در حقیقت خطبه دوم که بررسی مسائل جهان و جهان اسلام و جامعه اسلامیه، خطیب جمعه باید به اوضاع سیاسی، همطور که حضرت عالی هم اشاره کردین، در هفته‌ای که گذشته یا حتی هفته‌ای که در پیش دارن اگر قرار وقایع و حوادثی باشه اشاره کنه. خب ما در این مدت میبینیم که نقد و بررسی و تحلیل عملکرد مثلا امریکا، انگلیس، اسرائیل، اروپا یا وضع جهان اسلام در افغانستان، در عراق، در فلسطین، در لبنان چگونه بوده. خب این یک آگاهی وسیع، عرض کنم 33 ساله یا 35 ساله است که به این جامعه تزریق شده. این خودش یه فرهنگه، به خصوص در مسائل سیاسی. وقتی که ما مخاطبینمون عامه جامعه هست، باید این روند ادامه داشته باشه. دوم، جامعه از طریق نماز جمعه به یک نگرش و وحدت فکری و فرهنگی و سیاسی میرسه. یعنی اون تحلیلی که امام جمعه ارائه میده در حقیقت بینش و نگرش جامعه رو میتونه بسازه. در نظام سیاسی جامعه، دولت انتقاداتی هست که به حق، پیشنهاداتی هست که نصیحت دولت مردان باید صورت بگیره، تذکر باید داده بشه، حالت بشیر و نذیر باید امام جمعه داشته باشه که چه چیزهایی رو به دولت مردان بگه که رعایت حقوق و قانون و وظایف خودشونو بکنن، چه چیزهایی رو انجام ندن، احیانا اگر در جای افراط و تفرید، بیقانونی، ظلم و عرض می شود که تعدی صورت بگیره. خب این وقتی که مرتب گفته میشه، هم دولت مردان تصدیح میشن، هم نظام تقویت میشه، یعنی نظام به سامان میگیره با این تذکرات. در متن جامعه وقتی که ما رشد علمی و رشد معنوی داشته باشیم، خوشبختانه در نماز جمعه هم خطبه باید عبادی باشه هم سیاسی، لذا نه روحانیت نه سیاست محضه، بلکه یک تعادلی بین سیاست و عبادت وجود داره،
زیرا که به هر حال در دین ما این دوتا یکی هستن.
بله، یکیه، قابل تفکیک نیست، ولی تذکراتش مهمه. این که ما میایم خطبه اول رو تفکیک میکنیم که عبادیه، غیبت، تهمت، حسد، تعدی به حقوق مردم، عرض کنم که رعایت معنویت، ماه مبارک رمضان، ماه رجب، به هر حال این تذکر دیگه.
بله،
بخشی تذکره. در خطبه دوم حکمت و سیاست در حقیقت، یعنی به جامعه آگاهی داده میشه. اگر اولی و ما اون تذکر رو، اگر چه در اولی هم حکمت رو عرض کنم که دانش و علم هست، لذا همون گونه که ما مثلا بخشی از این خطبه های نماز جمعه اوائل چاپ میشد یا مال برخی از ائمه جمعه منتشر شده، بعد از 20 سال 30 سال کمتر بیشتر آدم نگاه میکنه محتوای والایی داره. همونطور که در زمان صفویه ملا محسن فیض کاشانی خطبه های نماز جمعه شو مینوشت و هنوزم به عنوان میراث هست، یا عرض کنم که مواردی از این دست. خب در این دوران دیگه گستردگی زیاد شده، خصوصا این نکته هم باید اشاره کنیم که خوشبختانه در استانها و شهرهای بزرگ صدا و سیما و صدا و سیما مسئول پخش مستقیم یا بعد از مراسم هستن. وقتی که نماز جمعه مثلا تهران از رادیو مستقیم پخش میشه، شب از تلویزیون و رادیو، خب این به اصطلاح شنوندگان و مخاطبان بیشتری رو در بر میگیره. به هر مقدار که محتوای معنوی و علمیش بیشتر باشه تأثیرش بیشتره. الان مثلا خطبه هایی که آیت الله عظما جوادی آمودی در قم، عموما خطبه اولش شرح نهج البلاغه بود، الان گاهی رادیو پخش میکنه یه درس عرض کنم که دینداری و اسلام شناسیه. لذا ما باید در تقویت نماز جمعه از محتوا که ائمه جمعه به حمدالله دارند و رعایت میکنند، به خصوص برخی مقیدند خطبه اولشون یا تفسیر قرآن، تفسیر نهج البلاغه، مباحث خانواده، اخلاقیات، دینشناسی باشه انجام میدن، این در سطح عموم جامعه مؤثره. خطبه های دوم هم که مباحث سیاسی و جهان اسلامه در رشد سیاسی و شناخت عرض کنم که اوضاع داخلی و خارجی میتونه مؤثر باشه، همون از افراط و تفرید اجتناب میشه، خصوصا که ما گاهی مواجه با تهاجم فرهنگی توسط رسانه های غربی هستیم. مستقیم و غیر مستقیم تریبون های نماز جمعه ما پاسخ به اونها هم داده میشه. بسیاری از تبلیغات سویی که توسط استعمار و عواملش صورت میگیره خونسا میشه.
خیلی متشکرم جناب تبریزی.
حساسیتی جامعه داره مثل دوران دفاع مقدس، خب در حقیقت نماز جمعه هم مرکز کمک به جبهه ها بود، هم مرکز اعزام عرض کنم بله. بسیجیان و حتی تشویق و ترغیب بسیجیان یا تجلیل و تمجید و تقدیر از شهدا و خانواده معظم شهدا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در اینجا از جنابعالی خداحافظی میکنیم، انشاءالله در فرصت های دیگه باز هم از نظرات شما کارشناس خیلی خوب با استاد محترم استفاده کنیم. جناب آقای دکتر سخایی، یک جنبندی داشته باشید از اینکه به هر حال برخورد ضد انقلاب یا حتی بعضی از افراد ناراضی داخلی با نقش نماز جمعه، نقش مساجد، نقش نهادهای مذهبی چی بوده؟
ببینید، ما وقتی که عنوان مساجد رو به کار میبریم واقعا باید خیلی دقت کنیم. این مساجد یک مفهوم بسیار گسترده ای رو در مورد انقلاب ایران در ذهن میارن. خب ممکنه در یک تلقی ساده بشه گفت خب مساجد یعنی محل عبادت دیگه، افراد میرن یه ساعتهایی حالا، اما کسانی که حالا دقت کرد واقعا اون روزها رو بیاد داشته باشن، میشه گفت هیچ پایگاهی در مملکت وجود نداشت در دوران انقلاب به اهمیتی که مساجد داشتن. یعنی مساجد رو میشه گفت مرکز فرماندهی، اتاق فکر و بسیاری از
رهبری انقلاب در هر محله.
بله واقعا همینجور بود. یعنی این هم البته به یک معنا میشه گفت که یک دلیلی داشت. دو دلیل به نظرم برای این مسئله وجود داشت. یکی بحث پیشینه و اهمیت تاریخیه که مسجد به عنوان یکی از مقدسترین مکانها، خانه خداوند، در طول تاریخ اسلام داشته و جای تردیدی هم درش نیست. یکی دیگه هم برمیگشت به اون سیاستی که حکومت پهلوی در پیش گرفت. حکومت پهلوی به هر دلیلی بسیاری از، یا میشه گفت تقریبا میشه گفت تمام نهادهای مدنی جامعه رو در روزگار خودش تعطیل کرد. شما نه حزبی میبینید، نه گروهی میبینید، نه جمعیتی میبینید، مگر اونهایی که در صورت در راستای تفکر خودش
مثلا دستساز خود،
بله تفکر خودشون بودن که اون هم دیگه حالا هزارم که باشه هیچ نقشی نداره. و تنها نهادی رو که حکومت پهلوی نتوانست، یعنی البته وقتی میگه حکومت پهلوی حکومت محمد رضا شاه رو می، نتونست اون رو تعطیل کنه و شاید حالا اهداف دیگری هم داشت، مسجد بود. بنابراین میشه گفت در جامعه ایران بعد از قبل از انقلاب یک جوون انقلابی وقتی که میخواست بره به سمت مبارزه، یکی از اصلی ترین جاهایی که جلوه‌گر میشد و خودشون نشون میداد که میتونست در اونجا هم به بعد ایمانی خودش بپردازه و هم به بعد سیاسی مسئله توجه کنه، بحث مساجد بود. جامعه ما از گذشته های دور تعلق خاطر فوق العاده زیادی به مساجد داشت و بنابراین میبینیم که این مساجد بلافاصله به مجرد شروع شدن آشکار بحث انقلاب اصلی ترین نقش رو در هدایت، در تجمع و به یک معنا در راهبری انقلاب بهده می.
خیلی تشکر میکنم. ما در مورد مساجد هنوز هم حرفای گفتنی داریم، به خصوص در مورد بعد از انقلاب. در مورد نقش مساجد در جریان انقلاب جناب دکتر سخو اشاره کردم و درست هم هست، همه کاملا، اما بعد از انقلاب یه مقدار نقششون متفاوت میشه که باید در این زمینه یه مقدار صحبت کنیم، به خصوص در دوره‌های متفاوتی که ما بودیم بعد از انقلاب باید ببینیم که مساجد در طول این دوره‌های متفاوت چه نقشی داشتن. اما واقعیت قضیه این است که اگر مساجد بتونن اون فلسفه اصلی خودشون رو تحقق ببخشن، قطعا در حاکمیت ارزش‌های دینی در جامعه قطعا نقش موثر ایفا میکنن و به همین دلیل هم هستش که معمولا در حکومت‌های طاغوتی و فاسد سعی میکنن که مساجد رو کاملا در اختیار و کنترل خودشون بگیرن، همچنان که در دوره پهلوی دوم تا حدودی سعی کردن این کار بکنن ولی موفق نشدن، ولی در بعضی کشورهای دیگه شدن. در هر حال ما بحث رو به اینجا به پایان میرسونیم، امیدواریم که انشاءالله بتوانیم در برنامه بعد ادامه بحث رو در زمینه تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش جریان‌های فکری، سیاسی و فرهنگی متفاوت رو در خدمتتون باشیم. در این برنامه تشکر می‌کنیم از جناب آقای دکتر جواد سخا و همچنین جناب آقای تبریزی به خاطر حضورشون در این برنامه و نظراتی رو که ارائه کردند. و سلام.
هموطنان گرامی، از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم همه شما عزیزان شنونده برنامه های بخش دوم رو شنیده باشید، استفاده کرده باشید. اگر علاقمند هستید به برنامه های ما و اگر نظری دارید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صاحب و سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید. خواهشمون این هست توجه به شیوه نامه های بهداشتی داشته باشید، رعایت بکنید، ماسک بزنید، دستاتون رو شستشو بکنید و فاصله گذاری ها رو رعایت بکنید. امیدواریم همه ما برای دیگر عزیزانی که مبتلا شدن به بیماری کرونا دعا بکنیم تا هرچه زودتر شفای عاجل نصیبشون بشه. خسته نباشیدم میگیم به همه مدافعان سلامت که در حال حاضر در بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز بهداشتی به خدمت رسانی مشغول هستن و واقعا باید خسته نباشید به این عزیزان گفت که در خدمت بیماران هستن. امیدواریم ما هم رعایت بکنیم، تا زنجیره اتصال این بیماری رو قطع بکنیم و در واقع کمکی بکنیم به عزیزانمون در مراکز بهداشتی و درمانی. تولید، نشر و پخش موسیقی در برنامه ارغنون.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که